شنبه شروع شد.
شنبه شروع شد و انتظار کشنده و طولانی رابرت به پایان رسید. رابرت فکر نمی کرد که آن شنبه دلخواه که از مدتها پیش شارلوت وعدش را داده بود ممکن است روزی پیش بیاید. مدتها بود که نفرت غریبی از شنبه ها پیدا کرده بود و وقتی یک شنبه سر می رسید دفتر یادداشتش را که یک تقویم تجاری بود باز می کرد و با خط آشفته در صفحه شنبه جزئیات عجیب و غریبی می نوشت. روز لعنتی، روز سیاه، دلهوره، همش در جهنم گذراندم. توف بر من اگر شنبه دیگری را نیز چنین بگذرانم. ای کاش مرده بودم. شنبه که یک روز نبود، یک سال بود، چند سال بود. تمام روحم زخمی شده و چه روزهای وحشتناکی. تمام مدت زمان می ایستاد و ساعت لج می کرد. عقربه ها تنبل می شدند و به زور خود را جلو می کشیدند. هفته دیگر در همان روز تکلیف شنبه ها را روشن می کنم. شنبه ها تقصیر ندارند. هفته دیگر در همین روز تکلیف خودم را روشن می کنم. اما رابرت نمی توانست تکلیف شنبه ها را روشن کند و نه تکلیف خودش را. چندین بار که خواسته بود تمام شنبه های تقویمش را حذف کند، به این مشکل برخورده بود که خود شنبه ها را چه کار بکند. شنبه ها را نمی شود حذف کرد. به این نتیجه رسید که اگر تکلیف خودش را روشن بکند بسیار آسان تر است، یعنی عملی تر است و ساده تر و مفهوم تر است، ولی با شنبه ها هیچ کار نمی شود کرد. هزاران قرن هم بگذرد، این روز شوم و بدشگون به حیات ابدی خود ادامه خواهد داد، ولی رشته حیات انسان ها، صدها، میلیون ها انسان در همین روز برای همیشه بریده می شود، بیان که دقیقه در چرخش مداوم و هفتگی این ساعت سکون و اضطراب پیش بیاید. البته رابرت اگر آدم دقیقی بود و آن همه قلق و دلهوره دست پاچهش نکرده بود، می توانست بفهمد که روزهای دیگر هم مثل شنبه ها برای صدها میلیون انسان چنین اتفاقی می افتد. بله، رابرت اگر تفکرات و توهمات و تخیلات خودش را روی کاغذ می آورد، می توانست کتاب قطوری باشد که نه تنها روانشناسان و فلاسفه، حتی زنان خانه‌دار نیز از خواندن آن بهره ببرند. توهمات بیمارگونه رابرت بیچاره روزی به اوج خود رسید که کشف کرد روز شنبه به دنیا آمده است. خیزابهای متلاطم روحش موقعی طغیان کرد که فهمید مادرش روز شنبه مرده است. روز شنبه او وارد دانشگاه شده و اولین دیدارش با شارلوت روز شنبه بوده. اولین ملاقات عاشقانهشان در یک پاپ روز شنبه انجام گرفته و اولین شبی که به سراغش آمده بود شنبه بوده. در یکی از همین شنبه ها بود که کشف کرده بود شارلوت بسیار سرد با او رفتار می کند. باز در یکی از شنبه ها او را جلوی ایستگاه ویکتوریا دیده بود که با مرد جوانی سوار تاکسی شده بود. بدین سان بود که دنیا در نظر او تیره و تار شده بود. شنبه های بعد تلفن شارلوت کار نمی کرد، یعنی جواب نمی داد. وقتی تلفن جواب ندهد، به هر حال هر خری می فهمد که شارلوت خانه نیست و بیرون رفته است. برای رابرت قطعی بود که در یکی از شنبه ها، نه شنبه های دور، در یکی از شنبه های نزدیک خواهد مرد. اگر هم نمیرد، بله، چاره ای ندارد که چون این روز شومی را ناتمام بگذارد و خود را بکشد. تحقیقات رابرت در مورد شنبه مدام ادامه داشت. او که مدتها پیش معاشرتش را با بسیاری از دوستانش بریده بود، گاه گداری تلفنی به یکی از دوستان و آشنایان می کرد و بعد از مدتها وراجی صحبت را به آنجا می کشند که ببیند طرف در چه روزی به دنیا آمده است. از دوستان خوشبخت و سعادتمند هیچ کدام شنبه به دنیا نیامده بودند، اما پوستچی، روزنامه فروش محل و الکلی‌های تمام پاپ‌ها همه متولد روز شنبه بودند. حتی گیتار زن پای قطار که جوان لاغر و پابرهنه و ژولیده حالی بود، برای رابرت تعریف کرده بود که به خاطر عشق به چنین روزی افتاده و شغل گدایی را برگزیده، متولد این روز لعنتی بوده. روزهای دیگر هفته حداقل این امتیاز را داشت که ممکن بود شارلوت گوشی تلفن را بردارد و با لحن سرد و رسمی چند کلمه‌ای با او حرف بزند، یا حتی خود شارلوت هر وقت سر حال بود زنگ بزند و احوالی از او بپرسد. حالا فرق نمی‌کرد از روی دلسوزی و ترحم یا از روی بیکاری یا از یادآوردن خاطرات گذشته یا اینکه کاری به او رجوع کند یا کتابی از او بخواهد و در ضمن سفارش کند که حتماً برایش پست کند و مهمتر اینکه قول بدهد شنبه دیگر سراغش خواهد رفت، نهاری با او خواهد خورد یا چند دقیقه به او سر خواهد زد و احوالش را خواهد پرسید و رابرت بگوید مثل شنبه پیش. شارلوت عصبانی جواب بدهد اگر باز اینطور حرف بزنی نمی آیم و رابرت عذر بخواهد و دلجویی کند تا آنجا که مطمئن شود شارلوت شنبه پیش او خواهد بود و شارلوت نگاید. اما ناگهان اتفاق غریبی افتاد و یک روز جمعه، بله غروب، رابرت تک و تنها پای پنجره نشسته بود و به نقطه ناپیدایی خیره شده بود. ترس تیری داشت او را فرا می گرفت و این غیر طبیعی نبود، چرا که معمولاً فردای روز جمعه شنبه است. هر ساعتی که می گذشت و چه تند می گذشت، ساعتهای شنبه ساکن نزدیک می شد. رابرت تصمیم داشت شب را تا دیر وقت در یک پاب بگذراند و لول لول به خانه برگردد و چند قرص خواب بخورد و دمر روی تخت بیفتد و کاری بکند که وقتی چشم باز می کند حداقل نصف روز، البته هرچه بیشتر بهتر، گذشته باشد. اما او هر شب جمعه این کار را می کرد، ولی زودتر از روزهای دیگر از خواب می پرید و منتظر زنگ در می شد و یا هر ربع ساعت از پنجره به بیرون سرک می کشید و بالا و پایین خیابان را نگاه می کرد یا با صدای ترمز هر ماشین سراسیمه بر می خواست و پای در می دوید و دمغ و کلافه می گشت و لگد به زمین می کوبید و یا مشتی به پیشانی خود می زد و روی نیمکت ولو می شد. سیگاری روشن می کرد و زیر لب چیزهایی می گفت که هیچ زمانی معنی نداشت. در واقع ناله های موزون و غریبی می کرد که اگر کسی می شنید به این فکر می افتاد که رابرت دیوانه با یک زبان باستانی و مهجور با ارواح اجداد بسیار دورش در تکلم است. بله، ناگهان آن اتفاق غریب افتاد و زنگ تلفن به صدا درآمد. اگر تمام قدیسان عالم جمع می شدند و به تمام مقدسات این دنیا و آن دنیا قسم می خوردند که کسی که پشت تلفن است جز شارلوت کسی نیست، رابرت باور نمی کرد. مطمئن بود که باز یکی از دوستان قدیمی یادی از وی کرده، میخواهد حالی از او بپرسد یا از خستگی تکرار روزگار ناله سردهد و یا درباره انتخابات آینده اعتصابات کارگران زغال سنگ خبر بدهد. با بیحالی بلند شد و گوشی را برداشت و با صدایی که انگار از ته چاه در میآید گفت بله، و جواب او را میخکوب کرد. صدای شارلوت تمام شادی‌های عالم را در رگ‌های او فرو ریخت و نفهمید چندین و چند بار سلام کرد و چندین و چند بار احوالش را پرسید. می‌ترسید اتفاقی بیفتد و حوصله شارلوت سر برود. یک کلام گلایه از او مایه دلخوری شود و گوشی روی تلفن کوبیده شود. یا حتی چه کسی میتواند حساب کند که ناگهان طوفانی در بگیرد یا زلزله‌ای سر برسد، سیم تلفن به یک باره قطع شود؟ مگر مراحل دورانهای زمین شناسی چگونه اتفاق میافتاده؟ مگر ناگهانی اتفاق میافتاده؟ و اگر هم نمیافتاده، در کتابهای مدرسه آنچنان مینویسند که یک دوره تمام نشده دوره دیگری فرا میرسید. باید احتیاط کرد، باید مواظب بود که دوره دیگر به دوره دیگر نرسد. رابرت احساس کرد فردا هرچند که تنها خواهد ماند، اما تهمانده این شادی این یکی شنبه را برای او روز دیگری خواهد ساخت. ته دل گفت گور بابای پاپ و قرص هم نخواهم خورد. اگر هم زلزله بیاید و یا حتی طوفان نوح و بدتر از آن دو در حادثه زمین شناسی اتفاق بیفتد. شارلوت نرم و ملایمتر از همیشه بود و با لحن قدیمی، یعنی ایام گذشته، بله، آن ایامی که او را عزیزم صدا می کرد پرسید:
حالت چطوره؟
رابرت گفت: الان خیلی خوبم، الان خیلی. مطمئنن لرزش صدایش را شارلوت تشخیص داد و مطمئنن تأکید رابرت را در کلمه الان سرسری نگرفت. نه به خاطر رابرت، بلکه به این دلیل که در خود احساس قدرت غریبی کرد. و رابرت هم این را فهمید. فهمید که باز هم باخته است. تکرار کلمه الان کاملا جلوی او مشتش را باز کرده است. چرا که شارلوت گفت:
گوشی رو داشته باش، سیگار بیارم.
و یک قرن طول کشید تا شارلوت سیگار بیاورد. ولی چه سالهای طولانی و شیرینی که شارلوت برود سیگار بیاورد و آدم مطمئن باشد که بالاخره برخواهد گشت و خواهد گفت: خب. و رابرت دود سیگاری را که از لای لبهای شارلوت بیرون می آمد به وضوح دید و بوی دود سیگارش را شنید. انگار که روی پله ها نشسته و بعد از صبحانه، پیش از اینکه از خانه بیرون برود، اولین سیگار روزانه‌اش را روشن کرده است. اولین سیگار روز معمولا شارلوت را مست می کرد و رابرت همیشه این لحظه را دوست داشت. شارلوت پرسید:
چی کار می کردی؟
هیچی.
مگه ممکن آدم زنده باشه و هیچ کاری نکنه؟
نشسته بودم و فکر میکردم.
فکر کردن تو هم شبیه نشخوار گاو و گوسفنده.
نه به خدا، داشتم. شارلوت باز با همون لحن ایام گذشته گفت:
دیگه بس کن.
رابرت با شک و تردید مدتی تأمل کرد. این جمله و این صدا، جمله و صدای شارلوت نبود، بلکه انعکاس جمله و صدای شارلوت بود از گذشته که از باریکترین دهلیز مغز خود شنیده بود و هر کار کرد نتوانست تصمیم بگیرد که در جواب چه بگوید و این واهمه نیز تمام وجودش را می جوید که نکند سکوت طولانی او وجب به وجب تمام ذهنش را گشتن برای یک جواب ساده ممکن است تمام کارها را خراب بکند و ناچار مثل هر آدم درماندهی خندید. شارلوت پرسید:
فردا رو چی کار میکنی؟
اجازه میدی سیگار بیارم؟ شارلوت گفت: خب. و رابرت گوشی را کنار تلفن گذاشت و دوید توی اتاق. با اینکه هر گوشی اتاق بسته سیگار افتاده بود، ولی او دور خود میچرخید و یادش رفته بود دنبال چه چیزی آمده است. تمام خاطرات گذشته خود را با شارلوت از هر گوشه و کنار اتاق جمع میکرد. از روی کاناپه کنار پنجره، از گوشه کتابخانه، کنار دستگاه موسیقی و از زمان با سرعت غریبی میگذشت. تنها چیزی که به کمک رابرت آمد فندک بود. فندکی که شارلوت برای او خریده بود کنار دستگاه موسیقی بود. معمولا فندک آدم را یاد سیگار می اندازد و یا بالعکس. سیگار را برداشت و دوید پای تلفن و یادش آمد که فندک را جا گذاشته است و دوباره دوید توی اتاق و فندک را هم برداشت و سیگار را جای فندک گذاشت و دوید پای تلفن و مشتی به پیشانی خود زد و دوباره دوید کنار دستگاه و این بار سیگار را برداشت، اما فندک را جا نگذاشت. رابرت داشت عاقل می شد، مجهز شده بود، اما دلشوره با عقل جور در نمی آید. تا دوباره گوشی را بردارد مطمئن بود که شارلوت گوشی را گذاشته است، اما شارلوت گوشی را نگذاشته بود و پرسید:
چقدر طولش دادی؟
عذر میخوام، این فندک.
میدونم، فندکی که من بدم باید توی زباله‌دونی پیداش کرد.
اشتباه میکنی، نمیخواستم فندک دیگه ای سیگارم.
خیلی خوب، اظهار عشق موقوف.
من خیلی خوب، غلط نکردم. چند ثانیه سکوت شد. همیشه برای رفع خستگی و توازن قوا دو کشتیگیر مدتی از هم فاصله می گیرند و آبی به سر و صورتشان زده می شود، عرق تنشان را پاک می کنند و آن دو سکوت کردند برای توازن قوا. هر کدام چند پوکی به سیگار خود زدند. شارلوت پرسید:
پرسیدم فردا رو چی کار می
کنی؟ هیچی، مثل شنبه های دیگه چی کار می کردم؟
من نمی فهمم تو چرا از شنبه ها این همه بدت میاد؟ و حالا اگه راستشو بخوای به خاطر نفرت تو از شنبه، من شنبه ها پیشت نمیام. اگه از فردا متنفر نیستی، نهار میام پیشت.
ببین شارلوت، من از شنبه ها متنفر نیستم. تنها روزهای زیبای زندگی منه و اگرچه انتظار میکشم، ولی انتظار چیزیه که در زندگی من معنی داره. ولی خواهش میکنم جدی حرف بزن، میای یا نمیای؟
با این حساب اگه من نیام شنبه های تو زیباتر میشه.
من کی همچین چیزی گفتم؟ خیلی خوب، حالا ولش کن، فقط بگو میای یا نه.
بله ولش میکنم و میگم میام، منتها به یک شرط.
هر شرطی که باشه قبول میکنم.
داستانی رو که نوشتی برای من بخونی.
آخه
پس فراموش کن، من نیستم، من بیا نیستم.
نه نه، منظورم این نبود، میخواستم راستوریستش کنم. بعد
بی راستوریست کردن، این همه ادعا میکنی که همه چیزو ریختی دور، تمام زندگی تو، مثلا سر عمر، فعلا به خاطر من، آره؟ و بعدشم حضور من در زندگی تو باعث شد که قصه ای بنویسی. اگه حاضری برام بخونی که حتما میام.
بعد از آن همه مدت انتظار، یک پیشنهاد یا یک درخواست به این کوچکی را چه کسی میتوانست رد بکند؟ اگر همه دنیا، اگر تمام آدمهایی که شنبه ها به دنیا آمده بودند جرأت این کار را داشتند، رابرت بیچاره چنین جرأتی را نداشت. و آنگاه جسارت غریبی در خودش حس کرد و گفت: بله شارلوت، برات میخونم، قول میدم.
بسیار خوب، میام.
کی منتظرت باشم؟
ساعت 10. چند دقیقه این ور اون ور شد، مضطرب نشی.
خیلی خوب، زیاد دیر نکن، خواهش میکنم. و برای اینکه از شارلوت جواب تندی نشنود اضافه کرد: راستی نهار چی بخوریم؟ برخلاف همیشه که شارلوت میگفت عزیزم نهار اصلا مسئله مهمی نیست، دهانش را به صدا درآورد و گفت:
یه چیز خوشمزه، نهار خیلی خوشمزه باشه.
رابرت حس کرد که شارلوت جوانتر و شادابتر شده است و چیز تازه‌ای در وجودش گل کرده که هیچ وقت نبوده. یک شیطنت عجیب و یک صراحت آمیخته با جرأت. انگار صورتکی در هم شکسته و پشت آن صورتک روی دیگر ظاهر شده و رابرت در مدت کوتاهی نمیتوانست قضاوت کند که این حالت برای او مطبوع هست یا نه. یک مرتبه یادش آمد با هر سکوت یا مکس کوتاه ممکن است شارلوت گوشی را قطع کند. رابرت پرسید: تازگی ها چی خوندی؟
هیچی نخوندم، فردا میخوام داستان تو رو گوش کنم. تازه از کجا معلوم؟ یه دفعه ممکنه آدمی مثل تو هم چیز به درد بخوری نوشته باشه.
رابرت خندید. رابرت خیلی تصنعی زورکی خندید تا شارلوت خیال کند که به او برخورده است. رابرت بیچاره غافل از این خیال که شارلوت دیگر یک چنین حساسیت هایی در کارش نیست. شارلوت دهندره‌ای کرد و گفت:
خیلی خوب رابرت، فردا میبینمت، قصتو حاضر کن.
گوشی گذاشته شد. رابرت هم گوشی را گذاشت. با همه سردی این مکالمه کوتاه، رابرت احساس کرد که عجیب سرحال آمده است. اما با وجود سرحالی چیزی ته دلش میلرزید. یک ترس ناشناخته. بعد شنبه شروع می شود و شارلوت بعد از مدتها وعده و ماها انتظار پیش او می آید، ولی به خاطر او نمی آید. این همه تأکید که داستانت را حتما باید بخوانی. اشتیاق شارلوت برای شنیدن داستان رابرت بی هیچ برو برگردی انگیزه دیگری دارد. رابرت روی پله‌ها نشسته بود. البته در ظاهر شیفته همه چیز بود، ولی بسیار سریع از روی همه چیز می‌گذشت. نمی‌گذشت، می‌پرید. رابرت در طول سال‌ها فهمیده بود که چرا او چنین پرواز می‌کند. شیفتگی شارلوت همه چیزها، حتی هنر، امری بود گذرا، چرا که او وقتی از چیزی صرف نظر می‌کرد، دیگر کرده بود. چیزی که از چشمش می‌افتاد، دیگر افتاده بود. شارلوت اهل تداوم نبود. شارلوت اهل لحظه بود. هیچ چیزی برایش پایدار نبود جز مسئله خودش. البته همیشه تظاهر می کرد که مسئله خودش هم به اصطلاح خودش این نیز بگذرت نیست، ولی واقعیت غیر از این بود. همیشه می خواست ببیند دیگران درباره او چه فکر می کنند، چگونه می اندیشند و چه نظری دارند. اگر نظر مثبت بود، او هم به دیگران نظر مثبت داشت، و اگر منفی بود، او با قدرت کاذبی سعی می‌کرد طرف را بکوبد. رابرت این نکته‌ها را بارها آزموده بود. بله، اصرار شارلوت بیخود نیست که می‌خواهد داستان رابرت، یعنی داستانی که رابرت نوشته است، بخواند. نه که بخواند، رابرت بخواند و او گوش کند. با این حساب او می‌خواهد مو را از ماست بیرون بکشد. یعنی چه کار بکند؟ بفهمد، حتی آدمی را که آشکارا کنار گذاشته به صحنه بیاورد و بفهمد که درباره او چگونه فکر می کند. و اگر میخواهد داستان رابرت را بخواند، بسیار زیرکی غریبی به کار برده تا حتی از لحن صدای او یا از طرز ادای جملات و تأکیدش بر کلمات نیز استفاده کند و با چنین تمهیداتی بفهمد که تصویرش در آینه کهنه و زنگار بسته‌ای چگونه منعکس شده است. لحظه‌ای ترس ناآشنایی او را فرا گرفت، حالتی شبیه دل به هم خوردگی. با دو دستش فک پایینش را گرفت و روی فک بالا فشرد که مبادا با شکم خالی عق بزند. ولی این حالت زود گذشت و رابرت فکر کرد از کجا معلوم که شارلوت دوباره به او امید نبسته است. در بحث‌های بی‌ربط زبانشناسی که کار اصلی رابرت بود، هر کسی را، حتی شارلوت را نیز ممکن است خسته کرده باشد و حال که شنیده او در حاشیه کار یک نواخت و خسته کننده دنیای تازه‌ای را می‌بیند، می‌خواهد در وجود رابرت قدیمی رابرت دیگری را کشف کند. و اگر چنین باشد، چه ظلمی در حق وی کرده است؟ بهترین راه در این جور مواقع و در چنین برزخ‌های این است که اصلا نباید نشست و گره ها را باز کرد. با باز کردن هر گرهی چند گره درست می شود و عاقبت کلاف عجیبی روی دست آدم می ماند که به کابوس های صبحگاهی بی‌شباهت نیست. آمیزه ای از امید و ناامیدی که به آخر سر آدمیزاد را حسابی خرافاتی می کند. رابرت مصمم از روی پله ها بلند شد. باید دست به کار می شد. خب برای این کار اول باید دستها را به هم می مالید، البته دو سه بار. ولی رابرت بیشتر از ربع ساعت بود که در درگاهی آشپزخانه ایستاده بود و دستهایش را به هم می مالید، بلکه می سایید و چشم می چرخاند و به هر گوشه ای زل می زد. وقتی چشمش به یخچال افتاد با عجله جلو رفت. دلهوره او را گرفت نکند چیزی داشته باشد و فردا مجبور شود در ساعاتی که می تواند در فضای خلوت دو نفره به سر برد، در یک رستوران شلوغ و در هم با آدمهای آشفتهی سر بلند بکند. بله، یخچال تقریبا خالی بود، اما خیال رابرت یک مرتبه آسوده شد. فردا شنبه بود، نه یک شنبه. چه خوب که یخچالش خالی بود و او ساعات انتظار فردا را می توانست با خریدن و تمیز کردن و چیدن و پختن حسابی بکشد. یک قوطی آبجو برداشت و رفت پای پنجره نشست. آسمان صاف بود. صاف که نه، برخلاف شبهای پیش رنگ سرمه‌ای تندی با رگه‌های مشکی داشت. خوب بود، خیلی خوب بود. رابرت با اولین جرعه حکم به زیبایی طبیعت داد و فکر کرد که الان اگر توی یک پارکی نشسته بود و از لابلای درختان پیر آسمان را نگاه می کرد، لابد این زیبایی را چند برابر می دید و خود ظلمت درختان چه شکوهی می توانست به این فضا ببخشد. بیچاره رابرت، هیچ کس در آن لحظه نمی توانست به او بفهماند که شب همان شب است، آسمان همان آسمان است و شاید هم بدتر از غروب‌های دیگر. این رگه‌های تیره در شب‌های دیگر اصلا نبود. آنچه بهتر است حال توست و آنچه زیباست رگه‌های امیدی است که دارد در ذهن آشفته تو تنیده می‌شود. آبجو تمام شده بود و رابرت همانطور از پشت شیشه‌ها آسمان را می‌پایید. انگار اتفاقی خواهد افتاد. از دوردست صدای موسیقی می‌آمد. یک ساز تنها خیلی شاد می زد. نه، شاد نمی زد، غمگین می زد. چه سازی بود؟ مهم نیست. یک ساز زهی بود. حالا نوعش چه فرقی به حال آدم می کند که با خوشحالی کنار پنجره چون باطمه زده است و از همه آشفتگی ها فارغ است. رابرت فکر کرد که خانهش هم چندان تیره نیست. خیلی چیزها این دوروبر هاست که او هیچ وقت متوجه نبوده. او همیشه چیزهای تیره را می جسته و پیدا می کرده. صدای ترمز ماشین ها، آمد و رفت نعشکش ها، دیدن قیافه پستچی که شنبه متولد شده بود و پلک چشم چپش مثل کیسه گره بسته شده بود و هیچ وقت بالا نمی رفت و خاخام پیری که هر روز صبح وقتی از جلوی خانه او رد می شد می ایستاد و چندین و چند بار سرفه می کرد. و نگرانی های گمنامی که دائم دوروبر او را گرفته بود و اضطرابی که مدام به پنجره اتاق تلنگر می زد. تمام اتاق پر بود از خاطره های عجیب و غریب از شارلوت. خاطره های شیرینی که ماها هر وقت به یاد می آورد، انگار ماری پشت گردن او را می گزید و زهر تلخی در جانش می ریخت. به اینجا که رسید، یک مرتبه متوجه شد که مدتی است راجع به همه چیز فکر می کرده جز شارلوت. یک مرتبه از جا جهید و با خود گفت:
مگه ممکنه؟ بله ممکنه. ممکنه به همه چیز فکر کرد و به شارلوت فکر نکرد. و این تو بودی که به هیچ چیز فکر نکردی. هیچ چیزو نمیدیدی. مدام شارلوت، شارلوت، شارلوت.
رابرت احساس گناه کرد. دوباره چیزی جنبیده بود و داشت آرامش او را در هم فرو میریخت. درست مثل یک آدم مذهبی، یک قدیس واقعی که لحظه ای از یاد خدا غافل شده و به چیزهای دیگر بیندیشد. و تازه یک چنین گناهی را یک چنان آدم مذهبی درست در لحظه عبادت وقتی از یاد خدا غافل باشد، حس می کند در ساعت دیگر همه چیز را می بیند و از طعم غذا لذت می برد. از دیدن و چیدن و بویدن گلهای خاطره خود را محروم نمی کند. دیدار دوستان برایش خوشایند است. برای رهایی از فکر خدا قرص خواب نمی خورد. شنبه ها آسوده است. خدا آرامش می بخشد. شارلوت همیشه هست. شارلوت همیشه نیست. شنبه ها می شود با خدا راز و نیاز کرد. با شارلوت نمی شود. تلفن شارلوت شنبه ها قطع است و جواب نمی دهد. رابرت احساس کرد که دارد وسواس تازه‌ای در ذهنش پیدا می شود. بهتر است چاره‌ای بیندیشد. مقایسه شارلوت و خدا ممکن است به جاهای باریکی بکشد. مقایسه شارلوت با طبیعت، مقایسه شارلوت با مرگ، با ملک الموت. مقایسه شارلوت با انواع مخدرها و مسکنها، مقایسه شارلوت با جنون. با همه اینها، به جای نگرانی‌های همیشگی، امواج بسیار ریز و ظریفی از شادی ناپیدا وجه خاصی به او می‌بخشید. بعد از ماه‌های طولانی فکر کرد تنهایی بسیار چیز بدی است. نه همیشه، نه شب‌های دیگر، به خصوص همین شب، شب شنبه که به احتمال بسیار زیاد شارلوت روز بعدش پیدا خواهد شد. رابرت سر ذوق آمده بود. دنیا برایش قابل تحمل شده بود. بهتر نیست یکی از دوستان را خبر کند که با هم سری به بیرون بزنند و چند ساعتی با هم شروور بگویند، بخندند؟ خندیدن؟ بله، چه اشکال دارد؟ بگذار همه بفهمند که رابرت اخمو و دیوانه خنده را فراموش نکرده است. حالا از خیلی دوستان فراموش شده چه کسی را خبر کند؟ صدای خنده‌ای در خاطرش پیچید. خنده ریز و ظریفی که بیشباهت به صدای چرخ خیاطی نبود. چه کسی بود که مثل چرخ خیاطی می خندید؟